خواص جامعه نبوده. اینا رو قشنگ به خودش جلب کرد. وقتی که به خودش جلب کرد بعد شروع کرد حالا حرفای سیاسی زدن، اخبار رو نمیدونم، دیدی که دوز سیاسیش هم خیلی رفت بالا. ما در برابر اینها متاسفانه خیلی کاری نکردیم، خیلی پادزهری درست نکردیم برای اینکه مخاطب رو بتونیم
در واقع کار مؤثر اگر
بله ایمن مخاطب رو ایمن بکنیم که اگر یه حرفی رو شبکه من و تو زد اون به راحتی این رو باور نکنه. ما متاسفانه مخاطب رو رها کردیم و اجازه دادیم به اینکه هر کس از خارج از کشور این اجازه رو داشته باشه که بتونه رو ذهن اینها اثر بذاره، که حالا فکر می‌کنم تو
انشالله بعد اگه نه حتما بهش خواهیم پرداخت، به خصوص در مورد من و تویی که اخیراً هم خیلی قطعا شما هم رصد میکنه تو شبکه‌های اجتماعی دیگه به صرافت افتادن و به صراحت میگن که پول نداریم و همه زنگ میزنن میگن چرا 10,000 نفر فقط دنبال کننده اصطلاحا شبکه یوتیوبت هستن، چرا استودیوتون کوچیکه، چرا یه دونه دوربین دارید و این حرفا. حالا در مورد من و تو فرق نمیکنه، به عنوان ابزار یا به عنوان بستر نشر محتوا اینترنشنال و من و تو و بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی برای ما به نگاه دشمن همشون یکی هستن. حالا با
بله همشون یکی مونتو بله با یک شرح وظایف مثلا بی بی سی فارسی چجوری مخاطب رو درگیر بکنه، منادو چجوری اینترنشنال
میشه، هر کدوم از خوشونت محتوایشون متفاوته. حالا ان شاءالله صحبت میکنیم. اما جناب منتظمی میخوام یه مرز مشترک ایجاد بکنم بین گفتگویی که در بخش بعدی داریم پیرامون وظایف خودمون، نقش خودمون، چگونه آفندی تر بودن خودمون. اگر بتونید به یکی دو تا تکنیک اشاره بفرمایید یا فنی که رسانه‌های بیگانه ضد ایرانی به ویژه حالا از نوع اینترنشنالیش که این روسا شاید به قول مناتویا که میگفتن که اینترنشنال فعلا از اسرائیل فقط میتونه پول بگیره، سعی میکنن مخاطب فراموش بکنه تمام آنچه که اسرائیل کارفرمای اونها شکست خورده و تمام آنچه که اگر بخواد یه مخاطبی هر دو رسانه رو ببینه و انصاف داشته باشه میتونه حق رو بده به حقدار.
یعنی یه نکته ای رو برادر عزیزم آقای بختیاری درست فرمودن و شما هم اشاره کردید، اینه که ما تو رسانه همون آفندی نیستیم، کنشگر نیستیم، واکنشگر. یعنی منتظریم اتفاقی بیفتد ما در جوابش بریم یه کاری رو انجام بدیم و این آفت بزرگی است. یه بخشش که کار رسانه هاست و یه بخشش ورود نارسانه ها به بازیه. یعنی اینکه یک نفری رسانه بلد نیست، یه کانالی باز میکنه، بزرگ میشه، هولدینگش میکنه، هولدینگ رسانهش میکنه و میشه بلنگوی مثلا چیز هارت اینجا، اصلا خبرهای اونو مستقیم میذاره اینجا، ناخودآگاه تبدیل به بلنگوی اونا میشه، اونها همینو میفهمن و اخباری رو میذارن که بلد. این بتونه مشوش
که خود این ناشی از بحران مرجعیت رسانه.
دقیقاً همینه، بحران مرجعیت رسانه و ورود نارسانه ها. یعنی فرد نه کار رسانه بلده نه با رسانه آشنایی
که دیگه فضاش خیلی بازه
دیگه وقتی الان خالی باشه
نه الان که با فضای مجازی موجودم هر کس میتونه ورود کنه، یه آدم عادی هم میتونه فقط یه اکانت داشته باشه
و یه گوشی اینو نمیشه نفیش کرد.
این نکته جالب
این هم فرصت هم تهدید
دیگه همین نکته جالب اینجاست که تو دنیای غرب رسانه دستخوش این تغییر نشده. این واشنگتن پست تعطیل نشده، روزنامه‌شو مرتب در میاره، سایتشو مرتب آپدیت میکنه، نرفته توی کانال تلگرامی واتساپی کار کنه.
و اخبار اخیرش هم خیلی متفاوت با روکرد همیشگیش
کاملا متفاوت، تحلیلی، گزارشی، کلمه بالای به اصطلاح ما رسانه
یاد گرفته مثل رویترز بگه مقام آگاه اینو
دقیقاً همینه و اخبار خیلی متقن و گزارش‌های بسیار مهم. یعنی شما خیلی از اتفاقات تو گزارش‌ها اونا ببینیم. اصلا فارغ از مسئله محتوا دروغ است غلط است کاری ندارم، ولی کاملا حرفه‌ای داره رسانه کار می‌کنه. این دیگه توییتری نشده واشنگتن پست، این خود بی بی سی توییتری نشده، اینستاگرامی نشده، همچنان داره مستند می‌سازه، همچنان داره گزارش. ولی ما قافیه رو به فضای مجازی باختیم. علتش همینه که ما الان در ازای یک خبرگزاری رسمی حرفه‌ای شاید بگم مثلا صدها و هزارها کانال و اکانت بله. داریم که دارن محتوا تولید میکنن، اسم خودشون هم رسانه دارن و مشکل ما اینه که ارگان‌ها و دستگاه‌های ما هم به اینا بها میدن. یعنی اینها رو رسانه میشناسن. نفی نمی‌کنم از این جهت که لازمه، باید باشد، باید مدیریت شود، ولی اینکه اون رسانه نیست. چون همون عرض کردم ما تو رسانه تحلیلی داریم، یه سوادی داریم، یه خط قرمزی رو داریم که اونجا نداریم. این نارسانه ها عملا این حرکت چند وجهی رو تکمیل میکنن. ببینید در ادامه همین مباحثی که داشتیم چه باید بکنیم و کنشگری داشته باشیم، اصطلاحا موضوعات مهمی داره اتفاق میفته. رضا پهلوی رو کشورهای اروپایی راه ندادن.
بله دو بار لغو دعوت میشه از مونیخ و طوری که من و تو صداش به شدت در میاد، اینترنشنال صداش به شدت در میاد.
موضوعی که الان جا داره رسانه‌های ما واقعا بهش ورود بکنن. رو بگیرن که آقا اصلا این تاوتر خودشون هم قبول ندارن دیگه، خودشون هم نمیدونم همدیگه رو قبول ندارن،
بارها از روشون رد شدن.
بله همین،
اگه مشارکت دارید در
همین اتفاقه که آقا الان اینه، یعنی خود اونهایی که حامی اینها بودن دیگه قبولشون ندارن. بس این آدم ها که نشستن اون ور خط بیان بگن که آقا ما میایم و نمیدونم عوض میکنیم، نشسته اون ور خط میگه که آقا دیگه ما میخوایم
بیان. کاملا با شما موافقم. به نکته درستی اشاره کردی، اتفاقا این جمع جوان کاملا شجاع و صریح رو من مغتنم میدونم که بخوام طرح بحث جدی تری داشته باشم. آرزویی که شاید اتفاقا در بخش دوم گفتگو اون هم قراره به همین مسئله آرزویابی سمت رسانه‌های خودی بپردازیم، یعنی که چرا آفندی نمیشویم با اینکه الان به فرموده شما و فرموده خدای بختیاری فرصت‌های مصداقی بسیاری داریم برای آفندی‌تر شدن. من از یک جا شروع بکنم که شاید به قولی درد دل همه ی آنهایی است که دغدغه رسانه دارن. ببین ما سالها صحبت از این می‌کنیم که رسانه ضد ایرانی، رسانه بیگانه، رسانه ضد مقاومت، رسانه دشمن، رسانه باطل با هر برچسبی می‌آید ذهن مخاطب را با اشباع محتوا فلج میکند. و چقدر واقعا فکر میکنید سمت خود ما، حالا به دو گزارش اشاره کردید، به دو مؤلفه کلیدی، یکی خود رسانه دارها چقدر الان دارن زد میزنن و فضای اشباع رو تشدید میکنن، و خود آنها که باید الان مرجعیت خودشون رو احیا بکنن چرا نمیکنن که از این اشباع محتوای جلوگیری بکنن، و خودمون داریم به این اشباع محتوایی دامن میزنیم، تعارف هم نداریم، چه تعداد شبکه داریم یک حرف رو میزنن و با یک ادبیات و با یک پرداخت، فقط کارشناس مجریش عوض میشه، مهمانش عوض میشه. چقدر شبکه داریم انواع مختلف، چه در فضای مجازی چه در رسانه سنتی، که اون حرفی که داره میزنه رو ببخشید من صریح عرض میکنم فقط تو قالب خبر میپردازه.
بله.
مگه تنها روش پرداخت محتوا خبره؟ مگه دشمن فقط با خبر به سراغ ما اومد؟ آقای بختیاری نظرش؟
بله. تو این بس خوبیه، چون دشمن که داره دشمنی خودش میکنه، یعنی از
رسانه این بحث به اقتضای حضور،
آره، یعنی بی بی سی و نمیدونم دارن کار خودشون رو میکنن، تو اون کارشون دارن درست انجام میدن به زعم خودشون، در راستای خودشون دارن انجام میدن، ما باید چی کار بکنیم؟ من یه مثال بزنم، اینو چند بار تو جای مختلفی گفتم، ما یه زمانی اگر یادتون باشه این رسان شبکه‌هایی که سریال‌های ترکیه‌ای یا آمریکای لاتین به زبان فارسی پخش می‌کردن خیلی بازارشون خیلی داغ
تو دهه 90 و اواخر 80.
من یه بار یه جای مهمون بودیم، بعد دیدم که این داش یکی از این شبکه‌ها روشن بود و داشت سریال آمریکای لاتینی هم نشون میداد. ما هر وقت میرفتیم اینجا میدیدیم که این سریال ادامه داره و خب اونم با اون اقتضائات خود اون سریال‌ها و اینها
دیگه پر استعمار
وقت... آره چند وقتی گذشت ما رفتیم دیدیم که همون خونه که مهمون بودیم دیدیم که شبکه آی فیلم روشن بود. بعد من پرسیدم که آقا شما چرا اون سریال چی شد؟ یه حرفی زد اون خانومی که خانوم خونه دارم و خیلی خانوم عادیم.
بله.
گفتش که من تو اکثر وقتم تو خونه هم دارم کار میکنم، میخوام سرم گرم باشه، برای من فرقی نمیکنه چی باشه. اون سریال به زبان آره چون دوبله فارسی بود راحت میتونستم ببینم. گفت الان که شبکه آی فیلم را افتاده من اینو میبینم، چون هم سریال تو اون نوستالژی هم
سریال.
یعنی شما نکنید با یک شبکه‌ای که هیچ کارکرد خاصی هم نداره، خودش تولید نمی‌کنه، معمولا هم بازپخش فیلم هاست،
با یه همچین شبکه‌ای شما سی‌دی تکراری می‌ذارید،
دقیقاً شما میتونید با یه همچین کار ساده یه بخش زیادی از مخاطبی که مخاطب ماهواره‌ها با اون اقتضائات بوده به خودتون جلب بکنید. خب این یعنی که شما باید مخاطب رو به خودتون جلب بکنید. ببین رسانه‌های ما یه بخشی از این برمیگرده به رسانه‌ها، یعنی عملکرد خود رسانه‌ها از که اشتباه خودشون رو بروز می‌کنن، نمی‌دونم از خبرنگارش تو تجهیزاتش نمی‌دونم تا روی کردش، یه بخش برمیگرده به نقش حاکمیتی کشور. یعنی شما نگاه کنید ببین وقتی که قطر شبکه الجزیره رو راه میندازه، الان الجزیره به عنوان یکی از بازوهای قدرت قطر هست، یعنی در کنار مسائل نظامی و سیاسی و اقتصادی الجزیره خودش یه بازوی قدرتمنده. خب شما باید این رویکرد در حاکمیت هم باشه، یعنی شما بتونید رسانه هاتون رو انقدر این رسانه ها قدرتمند باشن که همین الجزیره، من یادمه در همین بحبوحه جنگ اخیر اسرائیل میخواست الجزیره رو اخراج بکنه از کرانه باختری و قطر گفت من مذاکرات رو متوقف میکنم اگه بخواد. یعنی میخوام بگم که یه چجوری پشت سر یک رسانه وای میسته. خب وقتی شما رسانه این شکلی شکل بگیره با اقتضائات مخاطب، یعنی مخاطب رو بشناسه ها، به قول شما اینکه نباشه فقط بشینه یه خبر خشکی رو بگه، نه با 1001 روش شما مخاطب رو جلب بکنید، از جمله نوع خبرهایی که میدید، گزارشایی که میدید،
پیوستهایی که برای
مخاطب بدونید که آقا همه چی اینجا تو رسانه ایرانی میتونه به دست بیاره و درست هم میتونه به دست بیاره. ولی اگر این رو ما بخوایم رها بکنیم، دقیقاً زمین رو باز میکنیم. یعنی مثلا اگر یه اتفاقی، نمیدونم، یه نفری توی کشور بر اثر یه اتفاقی کشته میشه، حالا هر چی، چه درست چه غلط، وقتی که شما بیاید این رو سکوت بکنید در قبالش، یعنی اینکه آقای رسانه خارجی من رو تو بیسیم به شما فضا رو میدم، هر چی دلت میخواد بیاد بگو. دیگه هم تو عصر الان شما نمیتونید خبری رو نگه دارید، که نهایتا میتونید با تأخیر اعلام بکنید، ولی چیزی رو نمیتونید نگه دارید. اگر این رویکردها اصلاح بشه و مخاطب جذب بشه، به نظر من تو بخش زیادی کارکرد این رسانه‌های خارجی از بین میره. اما اگر این رو ما از کنارش رد بشیم، در واقع فضا رو در اختیار اونها میدیم و اونها هم استاد استفاده کردن از این.
دقیقاً. بسیار سپاسگزارم از مدیریت زمان شما جناب منتظمی. برای اینکه بحثمون همینجوری مشترک پیش بره، من فقط یک مؤلفه اضافه میکنم در ادامه فرمایش جناب آقای بختیاری که ادامه بدیم. اساساً این که باید ما آفندی عمل کنیم شکی نیست. این که ما ابزار در اختیار داریم، بله داریم. این که تسلط راهبردی رو سکوهای بین المللی نداریم، فعلا بله نداریم. اما ضریب نفوذ پیام تشدید بشود، عمیق بشود در میان مخاطب بومی خودت، راهکاری است که باید همین امروز هم اگه بهش بپردازیم دیر بهش پرداختیم. ضریب نفوذ پیام شرط بازسازی مرجعیت، ضریب نفوذ پیام شرط بازسازی رابطه رسانه و مخاطب، ضریب نفوذ پیام شرط مشارکت و جلب مشارکت مخاطبه. به نظر شما اینجا آرزوهای ما چه است؟ برای اینکه آفندی‌تر نسبت به دشمن عمل کنیم بعد چیکار کنیم؟
من یه مقدار سریع‌تر می‌خوام صحبت بکنم و رسانه رو به معنای کلش نگاه بکنم، از فیلم و سریال بگیرید تا کوچکترین خبر و کانال‌های فضای مجازی. من نکته اولم با صدا و سیماست. یعنی ما آرشیوهایی رو در صدا و سیما داریم که میتونیم مباحث مختلفی رو روشن کنیم، نمی‌کنیم؟
مثلا اون چیزی که تازه امسال بعد از 46 سال در شبکه خبر و در شبکه 21.
بله دقیقاً. اتفاق میافتد مثلا در ماجرای انتخاب رهبری، من و تو مستند می‌سازید از آرشیوهایی که ما نمی‌دونیم از کجاست. چرا ما بعد از اون باید به فکر این باشیم که این مستند رو خودمون بسازیم، واقعیت رو بگیم؟ یا من یادم چرونوش کار کردم در ماجرای قره‌باغ و آذربایجان. بله. در جنگ اول جمهوری اسلامی ایران در جنگ اول کمک کرده به مردم آذربایجان. بله. پول زده، کارهای متفاوتی کرده، ولی ما آرشیف ها رو در صدا و سیما داریم ولی استفاده نمی کنیم.
و چرا مخاطب نباید بدونه؟
و چرا نباید بدونه؟ و ما یک بخش عمده از کشورمون دوچار حاشیه بشه که آقا موزه جمهوری اسلامی ایران چی بوده؟ الان چیه؟ و این سوال میدان رو به رسانه های بیرون میده که شما بازی کنید.
این جمله شما کمک به همون فرایند فراموش‌سازی که دشمن دنبال میکنه نیست؟ که مردم ندونن ما پیشینه روابطمون با کشورهای دیگه چی بوده، که بعدن ابهام همونجا شکل
من
بگیره.
در اول صحبت هم عرض کردم نفوذ، ما سر نفوذ حرف داریم، هنوز هم باورمونه که رهبر معظم انقلاب هم الان بارها تاکید میکنن روی نفوذ در رسانه، نفوذ در دانشگاه ها خیلی حرفه.
بله.
یعنی این که هنوز دغدغه است جدیه. همه این مباحثی که اتفاق افتاده در تاریخ انقلاب رو ما داریم تازه تازه قطره چکونی بعد 46 سال 45 سال داریم میدیم بیرون، در حالی که دشمن ها داره روش کار میکنه، روش مستند میسازه. در مورد پهلوی ها مستند میسازه من و تو که یادتون باشه،
و قلب واقعیت میکنه.
بله. و اصلا واقعیت رو عوض میکنه و باید بپذیریم رو مخاطب اثر میذاره. شاید 80% 90% روایت رو درست میگه، در 10% که نیاز داره بحث رو عوض میکنه، محتوا رو عوض میکنه.
شما به مخاطب تشنه یه مقدار آب مینوشانی، بقیهش رو زهر مینوشانی.
بعد حالا ما بیفتیم دنبال این که به مخاطب بگیم بابا اون داره دروغ میگه. بله. نمیتونیم به باورونیم.
ما اصلا همیشه همینطور بود، این همیشه نشست طرف کاری کرده، بعد ما تازه شروع کردیم که آقا این به خدا داره دروغ میگه، این داره فرام. در صورتی که همیشه اون کسی که ما میگیم خبر اول رو هر کس بده، برد اون کرده. چون شما بعدش تکذیبی هم بدی، میگن در خوشبینانه ترین حالت 20% اون مخاطب اولی تکذیبه شما. بله. میرم. همیشه ما همینطور بودیم، همیشه نشستیم دوباره یه کاری کرده منفعلانه عمل کردیم. هیچ وقت خودمون، هیچ وقت نه، خیلی محدود بوده که ما خودمون آفندی عمل کردیم و به قول معروف افکارمون دست گرفتیم.
رسانه ملی ما در فیلم سازی و سریال سازی ما ضعف پیدا کردیم، باید بپذیریم. اون وقت در جشنواره فیلم فجر ما فیلمی ساخته میشه که بیاد به تمام شعائر اسلامی ما توهین بکنه، به تمام شعائر انقلابی ما توهین بکنه. فیلم از اول انقلاب ساختن یک دونه المان انقلاب اسلامی نداره. اون وقت صدا و سیمای ما یه فیلم و سریال اینجوری که بابا هم آرشیوشو داره هم دسترسی قدرتمند به اسناد داره ورود نمیکنه این رو بسازه، ما باید منتظر باشیم یه فیلم یاد از بعد بازیگرش بیاد به جان که در مورد اون فیلم افتضاحش صحبت بکنه بگه دلارشو 8000 تومن 8000 شما اصلا کار خودتو درست انجام بده.
نه دیگه اون داره کارشو درست انجام میده، اون اصلا قراره چیز بسازه جلب توجه کنه، جلب توجه که کرد یه حرفی بزنه که اون یه حرفی که میزنه بشه سوژه برای در واقع رسانه که الان سوژه نداره.
اصلا شما یه سری فیلم ها تو جشنواره فجر برای جمهوری اسلامی ایران نیست، در جشنواره دهه فجری که برای فیلم ساخته شده برای جمهوری اسلامی ایران نیست، خیلیش مثلا مال جمهوری اسلامی ایران، برای جشنواره‌های خارجی ساخته شده. حالا از اون بگیرید بیاید پایین تو رسانه ها، الان رسانه چقدر میتونه شمشیر بزنه وسط میدونی که طرف به زمین و زمان زنگ میزنه که آقا فیلم من نگه دارید فلان کنید، اونجا خبرنگار بشینه بنویسه دنبال کنه بود و از یه طرف اینه که کنشگری اونجا رو بود بکنه، واکنشگری اونجا رو بود بکنه، یه طرف هم داره دشمن داره فشار میاره. یعنی همون نکته ای که الان موضوع برنامه ماست که دوستان یه فیلمی پخش شده آقا واسه یه سری ماجراها رو درگیر کرده، ذهن مردم رفته سمت اون، همه الان دنبال نمیدونم اون فیلمو ببینیم چیه که
بعد چون تو همیشه فقط کرده. تکنیک مارپیچ سکوت بلد بودی، حالا وایس جواب بده.
دقیقاً همینه، ما همیشه دنبال جواب دادن بودیم. من یه خواهش دارم از مسئول محترم
اگه تو دو دقیقه جمع‌بندی کنی چون
حتما جمع می‌کنم که آقا شما این آرشیو در دسترس بذارید، مستندسازای خوبی داریم، خودتون فیلمساز خوبی دارید، مستندساز خوبی دارید، رسانه‌هامون هم هاکزا، ما باید وارد کار اندیشه‌ای و مستندی بشیم، یعنی کار وارد کار گزارشی بشیم. فقط با خبری که الان صرف ما و خبر و خبر منتشر می‌کنیم و لازمه، خب طبیعتاً
تایید میکنید که الان اقتضای مخاطب فعلی همین است که خودش اتفاقا بیشتر در جستجوی مستندهای پژوهشی است.
دقیقاً همینه، یعنی مستند پژوهشی دنبال کار اندیشه‌ایه. ما از وقتی اندیشه رو ول کردیم رسیدیم به سطح، داریم کار رو از دست میدیم. یعنی ما اندیشه شهید بشکی رو ول کردیم رسیدیم به کار سر کردن، درگیر روزمره شدیم. ما از وقتی کار اندیشه ول کردیم اینجا رسیدیم، باید بریم سراغ اون کار اندیشه.
و تایید میفرمایید هر چیزی رو که دشمن خواسته ما فراموش کنیم، ما اتفاقا بیشتر باید پخشش میکردیم.
دقیقاً همین اتفاق.
و با توجه به زمانی که داریم، دو دقیقه زمان شماست برای جمع‌بندی موضوع پیرامون این که در مقابل پروژه ها فرایند های فراموش ساز دشمن ما گزاره وار الف تا ب چه کارهای مشخص انجام بدیم به نظر شما؟
با توجه به تعداد رسانه هامون شبکه هامون، اولا اینکه باید سناریوهای درستی داشته باشیم، موضوعات مختلف رو راجع به انقلاب اسلامی، راجع به کشور، راجع به کشورداری، اصلا فکر میکنن یکی شد رئیس جمهور دیگه باید کارا رو همه رو دیگه انجام بده درست بشه دیگه. یعنی خودمون رو نمیذاریم جای رئیس جمهوری، جای وزیر، بگیم ها الان مشکل کجاست، مثلا دو روز پیش دعوای وزارت نیرو و نفت، آقا مشکل کجاست، هیچ کی خودشو جای اون نمیذاره. رسانه ما باید بیاد اینجا وسط بگه که آقا اصلا مشکل اینه، تحریم اینجاست، مشکل گاز اینجاست، مشکل بهینه‌سازی مصرف اینجاست، تحریم 10%.
من در مقابل مطالبه گری ملی نماینده مردم به عنوان رسانه
دقیقاً همین. در حالی که این تبیین نشون میده که آقا این ماجرا بازی تحریمی که راه افتاده یه بازی رسانه‌ایه. شاید بهینه‌سازی مصرف میتونه کارو درست‌تر انجام بده. در خیلی از جاهاینه. این نیازمند تبیین و کنشگری. این یه موضوعه.
بله.
موضوعات دیگه هاش از این دسته بسیار بیشتره.
بسیار موضوعی. واقعا 365 برنامه احتیاج داریم که خودمون دوباره به خودمون برسیم. جناب بختیاری، هم جنبندی شما رو بشنوم پیرامون صحبتی که داشتیم در مورد فرآیندهای فراموش‌سازی که رسانه‌های بیگانه به کار می‌برن، و هم اصلا مهم‌تر اینکه خودمون از کجا الف تا به آغاز بکنیم برای آفندی‌تر شدن، اگر همین الان بسم الله بگیم بگیم می‌خوام شروع کنیم.
بله، من فکر کنم یه کلمه اینه که ما نباید بترسیم. ما خیلی از چیزهایی که الان برامون تابو، مثلا یه زمانی مناظره پخش کردن تو تلویزیون خیلی تابو بود، یعنی مثلا مگه میشه مناظره پخش کنی تو انتخابات؟ الان دیگه انتخابات ریاست جمهوری که میشه مناظره اصلا جزو جدا نشدنیه، یعنی اون ترسه رو گذاشتیم کنار. الان باید همین، بعد در رسانه همین کارو بکنیم، باید واقعا همه چی به مردم رسانه بتونه بگه، راجع به هر چیزی ما حرف بزنیم. سکوت کردن بهترین کار برای اینکه دشمن فضا بهش بدیم که بیاد وارد بشه. باید راجع به هر چیزی صحبت بکنیم، راجع به افکار عمومی واقعا در داخل، نه فقط تو ایران، همه جای دنیا قشر عمده جامعه افکار عمومی ساده است. این مردم خواص نیستن معمولا که از همه چی اطلاع داشته باشن، اینها ذهنشون کاملا آماده پذیرش هر داده‌ای هست. حالا اگر این داده رو شما بیاد به بهترین شکل این رسانه خودمون بهش بده قبول میکنه، اگر نه کسی منتظر نمیشه که حالا شما برید فکر کنید مثلا چند سال طول بکشه تا یه برنامه بخواید بسازید. میره شروع میکنه مخاطب و از جای دیگه تغذیه میشه. ما باید این فضا رو از دست اونا بگیریم، و این هم با شجاعت در حاکمیت و با پیشرفت در رسانه‌ها، رسانه‌ها واقعا نقش دارن، مقصر هستن، باید رسانه‌ها هم نترسن، حاکمیت هم نترسه و بیام مردم سوال بکنن، هر چیزی رو بگن و فضا رو از دست رسانه اونوری بگیرن.
و فکر می‌کنید اساساً چه چیزی این رسانه‌هایی که از تعددش نام می‌بریم، از تنوعش نام می‌بریم رو شیرازه‌بندی می‌کنه بالاخره؟ واقعاً کی قراره این مرجعیت رو احیا بکنه که بقیه به واسطه این مرجعیت احیا شده نقش پیدا کنن؟
ببین به هر حال عرض کردم من که نقش حاکمیت نمی‌شه چش پوشی، که بالاخره باید یک نفری و یک جایی باشه که بتونه.
من با شما مخالفت زمینی دارم، اون که میگیم نقش حاکمیت، حاکمیت نقشش مشخصه، حاکمیت، اما حاکمیت در رسانه رو شما به سمت کجا پیکانش رو میدونید؟ اگر حاکمیت رو در رسانه قدر مطلق بگیریم،
ببینید این که نگاهشون به رسانه باید عوض بشه، یعنی به رسانه فقط به عنوان یه روابط عمومی، یه سازمانی که هر چی ما گفتیم شما همون رو پخش بکنید نباید نگاه بکنن، باید اجازه بدن که یک رسانه بیاد نقش خودش رو ایفا بکنه، یه جاهای مطالبه گری بکنه، نترسه از این که حالا مثلا این کدوم وزارت خونه است، این مثلا
رئیس جمهور،
آره همه اینا رو بذارن کنار و واقعا این دست رسانه‌ها باز باشه. ما یه بخشش به خاطر همینه، یعنی حالا رسانه ها هم خیلی ممکنه یا بترسن یا منافعشون در این باشه که همراهی بکنن، اینها رو باید بذاریم کنار، به غیر از این به نظر من هیچ راه دیگه نداریم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. ویژه سپاسگزارم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها که امروز ویژه شنیدید برنامه تخصصی امواج شبهه رو پیرامون موضوعی که داشتیم، رسانه های بیگانه چگونه در واقع تلاش میکنن با فرآیندهای پنهانسازی ایجاد کنن، مواردی رو شما پنهان کنن، نبینید، فراموش سازی ایجاد بکنن، حافظه شما پاک بشه، به مواردی که باید رجوع کنید رجوع نکنید، مواردی همچنان در ذهن شما برجسته نماند چون در طول یک زمان مشخص پاسخش باید داده بشه، و نهایتاً سوژه ها رو با هم دیگه جابجا و ترکیب بکنن. اما آنچه که ورای همه گفتگویی که من داشتم و امروز با افتخار در خدمت دو تن از صاحب نظران حوزه رسانه بودیم، با افتخار جناب آقای مهدی بختیاری کارشناس و فعال حوزه رسانه و همینطور آقای دکتر متین منتظمی کارشناس و فعال حوزه رسانه و بحث خوبی که شکل گرفت، نقش خود مخاطب، نقش خود من، نقش خود شما اینه که واقعا در ابتدای امر فارغ از این که چه تعداد است و با چه تنوعی بیاندیشیم. از قدیم گفتن نباید در وهله اول نگاه کرد که چه کسی میگوید، باید در وهله اول اندیشید که چه میگوید. خود چه میگوید اگر تحلیل بشه، چه کسی میگوید، چه کسی نفع میبرد، چرا و چگونه ها، پاسخهای اساسی که در مورد هر محتوایی در رسانه باید پرسیده بشه در میاد. ممنونم که همچنان امواج شبهه رو دنبال میکنید، هر یک شنبه و هر سه شنبه ساعت 16 تا حوالی ساعت 17 با این برنامه گفتگو رو به پایان میبریم. یادمان بماند آنچه که این روزها احتیاج داریم دقت به نوع محتواست و پیام محتوا.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با یک راهکار دیگه برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار در خدمت شما هستم. همیشه این سوال اینه که آیا دریچه های کولر رو ببندیم یا باز بمونه در زمستان؟ بسیار دقت بکنین، دریچه های کولری که بالای پشت بامه ممکنه یک یا دو کانال داشته باشیم برای حال و پذیرایی و اتاقهای خواب، با توجه به سطح مقطعی که دارن که بزرگ هم هستند، اینها بزرگترین کانال و منبعی هستند که گرمای خونه رو که میل حرکت به سمت بالا داره رو به راحتی به بالای پشت بام منتقل میکنن. پس برای کمک به صرفه جویی در مصرف گاز و گرم نگه داشتن خونه، حتما دریچه های کولری که تا پشت بام هدایت شده رو از داخل خونه نه تنها ببندیم، بلکه با یه فویل یا پلاستیک حتما بپوشونیم که از هدر رفت گرما جلوگیری کنیم. شما بسیار سپاسگزارم.
فراموش کردی که این پیشنهادی که سوگند به شما داده قبل از سوگند به نفع خود شما بوده؟
من به پیشنهادتون فکر کردم.
پس چرا خودتون همون اول با هم مطرحش نکردی؟
سیما فیلم تقدیم میکنم.
ازدواج سوریه من با فریبا تنها راه ازدواج با توه.
شوهر اینستاگرامی،
زنشی که باید جلوی چشم فالوی را بدرخشه نه خودش.
فریبا
ببین اگه دستت بهش خورده باشه بیام اونجا تیکه پاره میکنم.
کل این ماجرا قصه پردازیه.
من اون چهره زنده دل حیام اینالدوی
یه جوری حرف میزنه احساس میکنم یه چیزی هم بهت بدهکار شدم آقا بهروز.
زیر راجیت به کی رفتی من نمیدونم.
نیلوفر هوشمند، زهرا سعیدی.
بهش گفتم هر چی سوال تو ذهنشه نگه داره وقتی دیگه بپرسه.
آقا پناهش فرودن
اینم از آقا پناه بعد واسه من فداکاری کنه دیگه.
فرزاد حسنی، ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
شنوندگان عزیز عصرتون بخیر، اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. درست بنویسیم درست بخوانیم، عنوان میان برنامه کوتاهی است که تقدیمتون میشه.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه درباره دو واژه لازم و لزوم میخوام خدمتتون صحبت بکنم، البته به اختصار. لازم و لزوم هر دو از عربی وارد زبان فارسی شدن. صدها سال این دو واژه به کار میرن. لازم یعنی به اصطلاح بایسته. ما خیلی بخوایم معادل فارسی دقیق برش بیاریم، میتونیم بگیم لازم به معنی بایست است. لزوم به معنی بایستگی. لازم صفته و لزوم اسم. بایسته، بایستگی. نکته‌ای که اینجا مطرحه و قابل ذکره اینه که ما گاهی میشنویم میگن لازم به ذکر است که فلان. لازم به چیزی بودن بی‌معنیه. کاملا بی‌معنیه. یعنی به جای لازم به فلان است، لازم به ذکر است، معمولا به این شکل به کار میره توی بافت سخن، بافت کلام. نادرسته، بی‌معنیه. لازم به چیزی بودن مفهوم نیست، غیر منطقیه. به جاش چی بگیم؟ قابل ذکر است، لازم است گفته شود. در بعضی برنامه‌های نرم‌افزاری یا بعضی وبگاه‌های خاص، برای مثال عرض میکنم، فکر نمیکنم جنبه تبلیغی داشته باشه من از ویکی‌پدیا صحبت بکنم، چون ویکی‌پدیا یک دانشنامه برخط به اصطلاح یا آنلاین رایگانه و نسخه فارسیش هم موجوده و استفاده میکنن همه. در چنین وبگاه‌هایی دستور نرم‌افزاری داده شده برای این، برای مثال در ویکی‌پدیا از برنامه جاوا اسکریپت استفاده میشه. تمام لازم به ذکر است ها، شما بنویسین لازم به ذکر است و بخواید اینو به اصطلاح دکمه ذخیره رو بزنید و بیاد بالا، به اصطلاح خود به خود عوض میشه و میشه چنین چیزی. لازم است گفته شود، مثلا لازم به ذکر است که میشه لازم است گفته شود. خیلی عبارتهای دیگه ما داریم که میتونیم به جای این عبارت نادرست به کار ببریم. به جای لازم به ذکر است غلط، ما میتونیم همونطور که عرض کردم بگیم قابل ذکر است، درخور ذکر است، شایان ذکر است. شایان و درخور دوتا واژه خیلی زیبای فارسی که میتونن جایگزین این عبارت نادرست بشن، کمک بکنن به ساخت عبارت درستی که به جای اون به کار میره. یا گاهی ما میبینیم میگن که لزومی نداره فلان کار انجام بشه، یا لزوم داره، لزومی داره که فلان کار انجام بشه. خب این کاملا درسته، کاملا زبان طبیعی محاوره است. خیلی خیلی کم، خیلی به ندرت بنده دیدم کسی میخواد لفظ قلم صحبت بکنه میگه